سلام و خسته نباشید. اینجا رادیو آزادی است. با برنامه یک ساعته دری با من جاوید فیضی خوش آمدید. پس از اعتراض مردم محلی علیه حکومت طالبان در ولسوالی درایم ولایت بدخشان، روند سبز به رهبری امرالله صالح مدعی شده است که اختلاف میان رهبران طالبان افزایش یافته است. این روند نوشته که این اختلافات بین فصیح الدین لویدرسیز طالبان و دیگر مقامات در وزارت دفاع است که اکنون رهبر طالبان هیئت را برای حل این مشکل تعیین کرده است. روند سبز در صفحه ایکس تویتر سابقش اضافه کرده که تنها یک حکومت قانونی که با اراده مردم انتخاب شده باشد می تواند به این مشکلات پایان دهد. دیروز برخی رسانه ها گزارش دادند که برخی از باشندگان ولسوالی درایم ولایت بدخشان در اعتراض به کشته شدن یک غیر نظامی محلی از سوی طالبان دست به اعتراض زدند. هویت فرد کشته شده و دلیل اصلی درگیری هنوز روشن نیست و مقام های حکومت طالبان هم در این مورد چیز نگفتند. فدراسیون بین المللی صلیب سرخ و جمعیت هلال احمر گفته است که وضعیت بشردوستانه در افغانستان شدیداً در حال بدتر شدن است. این فدراسیون به روز جمعه 14 ماه ثور در بیانیه گفته است که با یک روش جدید فوراً ضرورت است. در ادامه آمده است که بدون بازنگری روش‌های رساندن کمک‌های بشردوستانه، عوامل ریشه‌ای بحران کنونی به گونه پایدار رسیدگی نخواهد شد. این در حال است که برنامه جهانی غذا WFP گفته که به دلیل کاهش گسترده بودجه مجبور است که پس از ماه روان میلادی کمک‌های مواد غذایی به افغانستان را متوقف کند. ازبکستان میگوید که پروژه راه آهن که آسیای مرکزی را از طریق افغانستان به پاکستان وصل میکند تا پایان سال 2027 تکمیل میشود. خبرگزاری ترند که خبرهای مربوط به آسیای میانه را پخش می کند روز گذشته گزارش داد که جسوربیک چوریف معاون وزیر ترانسپورت ازبکستان به روز جمعه در آخرین روز 30 نشست دروزه بین المللی سرمایه گذاری در تاشکند در این مورد سخن گفت. با گزارش ترند نیوز آقای چوریف این پروژه را یک مسیر مهم ترانزیتی تا اقیانوس هند برای ازبکستان خواند و گفت که با تکمیل این خط ریل زمان انتقال کالاهای تجاری به ازبکستان بین 3 تا 5 روز کوتاه می شود. حکومت طالبان تا هنوز در مورد این پروژه چیز تازه نگفته است، اما در آغاز ماه ثور مقامات طالبان با مقامات ارشد قزاقستان و قرغزستان در کابل در مورد ساخت پروژه راه آهن آسیای مرکزی از طریق افغانستان به پاکستان گفتگو کردند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین روز گذشته به مناسبت 800مین روز تهاجم روسیه به کشورش گفت که همه اوکراینی ها و متحدان اوکراین باید تمام تلاش خود را برای توقف طرح‌های کرملین به کار گیرند. زلنسکی هنگام سخنرانی به نیروهای مرزی اوکراین گفت که این کشور در حال پشت سر گذراندن مرحله سخت است، اما به گفته او مرحله سخت دیگر یعنی پایان دادن به جنگ در شرایط مساعد مانده است. رئیس جمهور اوکراین این سخنان را دیروز در حال ابراز کرد که حداقل 3 نفر در حملات راکتی روسیه در منطقه دونسک اوکراین کشته شدند. تهاجم روسیه بر اوکراین در 24 فوریه 2022 صورت گرفت. پاکستان یک اسلامگرای مظنون به طراحی تیراندازی در شهر اسلو پایتخت ناروی را به آن کشور تحویل داده است. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس، عرفان بتی 46 ساله مظنون به برنامه ریزی رویداد تیراندازی ماه جون سال 2022 است و اینکه پیش از این رویداد از ناروی به پاکستان رفته بود. او در ناروی زندگی کرده و در آنجا شناخته شده است. بتی هر گونه دست داشتن در تیراندازی را رد و با استردادش به ناروی مخالفت کرده بود. زنیار متاپور 44 ساله شهروند ناروی ایرانی الاصل متهم است که در ماه جون سال 2022 در بیرون از 2 میخانه در مرکز اسلو تیراندازی کرد که در نتیجه 2 مرد کشته و 9 تن دیگر زخمی شدند. متاپور به جرم خود اعتراف نکرده است. هرچند ناروی و پاکستان توافقنامه استرداد ندارند، مقامات پاکستان درخواست اسلو برای استرداد بتی به ناروی را پذیرفتند. باز هم خوش آمده. تشکر که با رادیو آزادی هسته. در بیشترین بخش این ساعت برنامه های زن و زندگی و ساعت درسی نشر می شوند. اما پیش از آن 2 گزارش خبری را دنبال می کنیم. یک اداره امدادرسان گفته است که وضعیت بشردوستانه در افغانستان شدیداً در حال بدتر شدن است. فدراسیون بین المللی صلیب سرخ و جمعیت هلال احمر IFRC به روز جمعه 14 ماه ثور در بیانیه گفت که بدون بازنگری روش‌های رساندن کمک‌های بشردوستانه و علت‌های ریشه‌ای بحران کنونی به گونه پایدار رسیدگی نخواهد شد. آن سو مردم در بخش‌های مختلف افغانستان از افزایش فقر و تنگدستی می‌نالند. برنامه جهانی غذا WFP گفته است که با دلیل کاهش گسترده بودجه مجبور است که پس از ماه روان میلادی کمک‌های مواد غذایی به افغانستان را متوقف کند. بیشتر از جعفر احمدی بشنوید.
در میان نگرانی‌های فزاینده در مورد وضعیت بشری در افغانستان، فدراسیون بین المللی صلیب سرخ و جمعیت هلال احمر IFRC از بدتر شدن اوضاع بشر دوستانه در این کشور سخن می‌زند. در بیانیه این اداره که به روز جمعه منتشر شد آمده است که زمان و بودجه در حال از دست رفتن است و به یک روش جدید فوراً ضرورت است. در بیانیه آمده است که این اداره و هلال احمر افغانی خواهان تنظیم مجدد فوری استراتژیک در رویکردهای بشر دوستانه به افغانستان است. در ادامه آمده است که بدون این کار عوامل ریشه‌ای بحران کنونی به شکل پایدار برطرف نخواهد شد. در اعلامیه از قول الکساندر متیو مدیر منطقه‌ای آسیا پاسیفیک IFRC گفته شده است که زمان بازنگری رسیده و این که باید بر اداره های افغانستان مثل اداره سرمیاشت یا هلال احمر افغانی که به گفتش نقش دائمی در افغانستان دارد تمرکز شود. به گفته او بر مردم افغانستان هم سرمایه گذاری صورت گیرد. متیو افزوده که با توجه به دسترسی محدود مردم به آموزش و وظیفه، نیاز است تا بر جوانان آموزش‌های حرفه‌ای و مسلکی و دیگر فرصت‌های آموزشی که سبب تقویت اعتماد و امیدواری می‌شود، تمرکز صورت گیرد. آزرخ شافیزی عضو هیئت مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان است و میگوید برای جلوگیری از بدتر شدن وضعیت کنونی نیاز است تا برای ایجاد یک بستر رسمی سیاسی تلاش شود.
یک چاره اساسی برای رونق اقتصادی در مملکت و برآمدن از رکود و بحران باید بوجود بیاید. نیازمند یک بستر رسمی سیاسی است که در این جهت باید ملت افغانستان و دوستان افغانستان در جامعه بین المللی و در منطقه مسئولانه برخورد کنند. غیر از این هر روز شمار گرسنه ها و نیازمندان زیاد شده میره و کمک های جامعه بین المللی هم نه تنها زیاد نمیشه بلکه کم شده میره، به خاطر از اینکه اولویت های اینا فرق میکنند. در جای دیگه جنگ های منطقه‌ای به وجود میآید، مثلا مسئله غزه است، مسئله اوکراین است و جاهای دیگه است که بخش عمده توجه جهانی به اون معطوف شده.
پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، کمک‌های بشر دوستانه به این کشور به گونه چشمگیر کاهش یافته. بسیاری از زنان وظایفشان را از دست دادند و حتی کارمندان مرد برخی از اداره‌های دولتی هم بیکار شدند. در این میان از حیف و میل شدن کمک‌ها نیز خبر می‌رسد. شماری از مخاطبان رادیو آزادی می‌گویند که در برخی موارد کمک‌ها به افراد مستحق نمی‌رسد. نظریات دو تن از مخاطبان ما را می‌شنوید.
رادیو آزادی، السلام علیکم. وقتی من یک آدم از سولی زندجانی هرات، بین هتل سفید، بین شیخوان، یک خانم اینجا هستم، شاید که کل آیت‌ها آمدن، کمک آمدن، طرف از مای دور نخوردن، تقریبا از سرگی 20 متر فاصله داریم. خانه در شده، سرای خراب شده، یک نفرم نماد که تو
در لایه 13 کمک ها بسیار است، مگم به مردم فقیر ایج نمیرسه، کلان و پیسدار هست. ما خیلی دادش که کلوم کمک مستفید نشدیم، بکار استم، یک و نیم سال مشست، دو اولاد دارم.
برنامه جهانی غذا WFP گفته که به دلیل کاهش گسترده بودجه مجبور است که پس از ماه روان میلادی کمک‌های مواد غذایی به افغانستان را متوقف کند. ضیاءالدین صافی سخنگوی WFP در افغانستان بر رادیو آزادی گفته است که در ماه می تنها 2.5 میلیون تن در افغانستان از کمک‌های غذایی بشر دوستانه‌شان بهره‌مند می‌شوند. برنامه جهانی غذا از سال گذشته میلادی به این سو از کاهش کمک‌هایش به مردم افغانستان سخن می‌زند. این اداره پارسال شمار افراد نیازمند به کمک‌های فوری بشری را نزدیک به 30 میلیون تن گفته بود.
گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
اداره زنان سازمان ملل متحد گفته است که 80% خبرنگاران زن به دلیل محدودیت‌ها، اذیت و آزار و تهدید از سوی طالبان در افغانستان مجبور به ترک وظایفشان شدند. این اداره به مناسبت 3 ماه می روز جهانی مطبوعات این موضوع را بیان کرده است. در این روز خبرنگاران و مجامع حامی رسانه‌ها با انتشار اطلاعیه‌ها و گزارش‌ها نسبت به آزادی مطبوعات و وضعیت رسانه‌ها در افغانستان ابراز نگرانی کردند. بیشتر در این گزارش جعفر احمدی بشنوید که با صدای یک خبرنگار زن آغاز می شود.
یک عمر تلاش کردم تا کاکاها، خانواده و اقوام را متقاعد کنم تا بتوانم در پوهنزه ژورنالیسم درس بخوانم و روزنامه نگار شوم.
فرناز الکوزای با عنوان مجری تلویزیون های خصوصی زن و جواندون و مدیر مسئول مجله سالو در افغانستان کار کرده است. اما او حالا در دیار مهاجرت بسر می برد. به گفته بانو الکوزای، زندگیش با سرنوشت مبهم و تاریک روبروست. بانو الکوزای به خاطر آنچه از دست داده غمگین است و دلتنگ روزهای است که می کوشید به عنوان یک خبرنگار خوب کار کند. او بر رادیو آزادی بیشتر قصه کرده.
سپس یک عمر تلاش کردم تا در رسانه کار کنم، اما زحمات و تمام اهدافم با خاک یکسان شد. به دست فردی که نامش مرد است و لقب طالب به او داده شده و امروز در افغانستان حاکمیت در دستشان است.
اداره زنان سازمان ملل متحد در 3 ماه می روز جهانی مطبوعات در شبکه ایکس تویتر سابق نوشت که 80% خبرنگاران زن به دلیل محدودیت‌ها، اذیت و آزار و تهدید از سوی طالبان در افغانستان مجبور به ترک وظایفشان شدند. در گزارش تازه تحلیلی فدراسیون خبرنگاران افغان در تبعید آمده است که تا پیش از سقوط نظام جمهوری نزدیک به 12,000 خبرنگار زن و مرد در رسانه‌های مختلف در افغانستان کار می‌کردند. بر اساس این گزارش در بیش از 2.5 سال که از حاکمیت دوباره طالبان می‌گذرد، 50% تلویزیون‌ها، 48% رادیوها، 60% خبرگزاری‌ها و 80% رسانه‌های آنلاین بسته شدند. در این حال سازمان خبرنگاران بدون مرز آرسف در گزارشش که بر روز جمعه منتشر شد گفته است که با در نظر داشت کشته و زخمی شدن و توقیف خبرنگاران، افغانستان از نظر آزادی مطبوعات 26 پلاس سقوط کرده است. ریچارد بنت گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان به روز جمعه در شبکه ایکس تویتر سابق نوشت که به خاطر افزایش محدودیت‌ها بر رسانه‌ها در افغانستان و بازداشت خودسرانه خبرنگاران نگران است. او بر حمایت جامعه جهانی از خبرنگاران افغان تاکید کرده است. حکومت طالبان همواره بر فعالیت خبرنگاران و رسانه‌ها در چارچوب شریعت اسلامی و منافع ملی تاکید و گزارش‌ها در مورد وضع محدودیت‌های شدید بر کار خبرنگاران و بدرفتاری با آنها را رد می‌کند. سازمان حمایت از خبرنگاران افغانستان نیز در بیانیه گفته است که از 15 آگست 2021 تا کنون بیش از 300 مورد خشونت علیه کارمندان رسانه‌ها ثبت شده است. به گفته این سازمان، این موارد شامل زندانی کردن، توقیف موقت، احضار، تهدید شفاهی و پذیرش اجباری خواستهای طالبان می شود.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شما.
صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. تشکر که رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید و تا این لحظه شنونده ما هستید. رادیو آزادی را می توانید 24 ساعت شنونده باشید. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام از طریق امواج کوتاه 1921 و 25 متر. رسیدیم به پایان گزارش‌های خبری و حالا برنامه‌های زن و زندگی و ساعت درسی را بشنوید. نخست برنامه زن و زندگی.
زن و